بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفوض أمري إلى الله، حسبي الله ونعم الوكيل، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در واجب تخییری و نظریه های مختلف و مسلک های متعددی که در این رابطه مطرح شده بود، تا کنون سه نظریه را مطرح کردیم: نظر مرحوم آقای آخوند رو، مرحوم ناینی رحمت الله تعالی علیهما، و همچنین نظریه مرحوم محقق اصفهانی، و همچنین در کنار نظر مرحوم ناینی نظر آیت الله خویی رحمت الله تعالی علیه را هم متعرض شدیم. نظریه دیگری به بعض قدما نسبت داده شده و اون اینی که در واجب تخییری فرمودن که واجب یکی معین از این سه کاره، مثلا در خصال ماه مبارک رمضان، کفاره ماه رمضان اگر کسی عمدن افطار بکنه، یا 60 روز روزه باید بگیره، یا به 60 فقیر صدقه و اطعام بکنه، یا یک برده ای را آزاد بکنه، یا در مسئله هنس قسم کسی قسم جدی بخوره قسمش رو بشکنه، یا باید به 10 فقیر اطعام بکنه، یا به اونها کسوه و البسه و لباس تعیین بکنه، یا یک بردهی را آزاد کنه. بعضی از قدما فرمودن که در یه این چنین جاها که به عنوان واجب تخییر مطرحه، واجب یکی از این ستاست و اون معین اندالله، منتها عبد نمیدونه، ما نمیدونیم کدومشه. یعلم الله تعالی ما هو الواجب، کدوم یکی از این ستا واجبه در واقع، خدا اون را میدونه. خداوند میدونه که کدام یکی از اینها را عبد اختیار خواهد کرد، ولذا همون را واجب کرده و واجب را به او متعلق کرده. اون متعلق وجوبه، اون دوتای دیگه اصلا متعلق وجوب نیست. در ظاهر ما فکر میکنیم بله یکی از این ستا واجبه، این اون و اون، ولیکن اندالله ما هو الواجب معینه. چرا؟ چون خداوند متعال وجوب را متعلق فرموده به اون سه که یختاره العبد، و کدومش رو عبد یختارو خدا میدونه، ولذا در واقع واجب همون یکیه. این دوتا هیچ گونه متعلق وجوب نیستن. در ظاهر ما خیال میکنیم که اینها لنگه واجبن، نه، اینا لنگه واجب نیستن، متعلق وجوب نیستن، چون خداوند متعال میدونه که اینها را عبد اختیار نخواهد کرد، و این خطاب فقط ظاهرن به اینها تعلق گرفته. در واقع اونی که ما یختاره العبد وجوب واقعی داره. این نظر بعض قدما هست. در رابطه با این نظریه اظهار نظرهایی شده. برخی از متأخرین هم فرمودن که خب نظری است ولو دلیل روشنی بهش نداریم، ولی هیچ گونه منافاتی هم نداره پذیرفتنش. برخی از بزرگان اشکال کردن، گفتن نه این ایرادات متعددی داره. مثلا یک اشکالش این هست که لازمه این سخن این است که بندگان خدا اشتراک در تکلیف نداشته باشند. مثلا در حنس قسم خداوند اگر میدونه من حنس قسم بکنم، به اصطلاح سوگندی که خوردم بشکنم، 10 فقیر را اطعام دادن را انتخاب خواهم کرد، پس به من همین را واجب کرده. ولی شما اگر قسم بخورید بشکنید، 10 تا لباس دادن را انتخاب خواهید کرد، چون مثلا لباس فروشی دارید، به شما اونو واجب کرده. آقای زید نه هیچ کدومش رو انتخاب نخواهد کرد، خداوند میدونی که ایشون یه برده آزاد کردن را انتخاب خواهد کرد، به اونو واجب کرده. پس برای هر نفر یک چیزی را در واقع خداوند واجب فرموده، در حالی که به اصطلاح اشتراک در تکلیف، همه بندگان خدا در تکلیف مشترک هستند. بنابراین این اشکال پیدا میکنه که به نوعی اتفاق نظر بین فقها هست برای اشتراک در تکلیف، ولی این نظریه اشتراک در تکلیف رو به اصطلاح نمیپذیره. پس به نوعی میتونیم بگیم بل اتفاق نظر باطل هست، این اشکال رو داره. آیا این اشکال وارده یا نه؟ کس کردم مثلا حضرت آیت سبحانی حفظه الله این اشکال رو پذیرفته، ولی به نظر میاد که نه، نمیتونیم بگیم این اشکالی که اشکال واردی هست. چرا؟ برای اینکه اصل تکلیف داشتن بندگان خدا، بله متفق علیه، در اصل تکلیف بله، هر بنده خدایی که بالغ و عاقل شد تکلیفی داره. اما آیا حتما باید تکلیف زید عین تکلیف امر باشه، تکلیف امر عین تکلیف بکر باشه؟ این هیچگونه الزام ما نداریم این رو بپذیریم. اون که بل اتفاق فقها فرمودن که بندگان خدا اشتراک در تکلیف دارن، یعنی در اصل مکلف بودن و اصل تعلق تکلیف بگردنشون، بله هر انسانی که عاقل و بالغ شد، بالغ و عاقل شد، متعلق تکلیف واقع میشه. اما حتما باید این تکلیف معین باشه؟ اینو ما دلیل روشنی نداریم. در اصل تعلق تکلیف بله، اما حتما باید این تکلیف متعین باشه؟ نه، این نظر میگه که چون خداوند متعال میدونه زید این لنگه یا این واجب تخییری را انتخاب خواهد کرد، واجب واقعیش را هم همین قرار میده، امر دومی را، بکر سومی را، هر کسی که هر کدومش رو اختیار میکنه، چون خداوند تبارک و تعالی میدونه که چی را انتخاب خواهد کرد، همون را واجب واقعی او قرار میده. لنگه دوم و سوم واجب واقعیش نیست. به نظر میاد که این اشکال وارد نیست. اشکال دومی باز شده به این نظریه بعضی از قدما که به نظر میاد این اشکال را باز عرض بکنیم ببینیم این وارده یا نه. آیت الله سبحانی اشکال کرده به این که این آقایون میگن واجب معین است عند الله، چون خداوند میدونه که ای واجب یختاره العبد، همون را به عنوان واجب او معین کرده، اون دومی سومی دیگه واجب نیست. ایشون می‌فرماید که این نظر اشکال دومش این است که اگر عبد آمد اصلا هیچ یک از اینا رو انجام نداد، هیچ یک از اینا رو انجام نداد، بنابراین عقاب نباید باشه. چرا؟ چون هیچ کدومش رو انتخاب نکرده، در نتیجه چون هیچ کدومش رو این اختیار نکرده، موضوع تکلیف محقق نشده، پس بنابراین اصلا هیچ وجوبی به این تعلق نگرفته. چرا؟ چون موضوعش که یختاره العبد بود محقق نشده، وجوبن دیگه محقق نشده در اینجا، بنابراین هیچ کدومش انجام نده این عقابی نخواهد داشت. آیا میتونیم این اشکال را بپذیریم؟ اولا این حادثه اتفاق اصلا نمیفته، چون خداوند میدونه ما یختاره العبد کدومشه، و ثانیا تکلیف متعلق شده به عنوان اینکه این بالغ و عاقل هست، مکلفه، تکلیف محقق شده، حالا این اختیار بکنه یا اختیار نکنه، تکلیف بهش تعلق گرفته. موضوع تکلیف بالغ و عاقل بودن این شخصه، موضوع تکلیف بالغ و عاقل بودن این شخصه، و الزاماً باید این اختیار بکنه، ذاتاً عبد مختار، تکلیفش رو باید اختیار بکنه، اختیار نکنه عصیان محقق میشه. این است که استحقاق عقاب مال اون سرکشی، مال اون قصد عصیان و تحقق سرکشی و عصیانه. چرا؟ اگر هیچ کدومش انجام نداد این شخص استحقاق عقاب نداشته باشه. ما از حضرت آقای سبحانی میپرسیم اگر این عبد هیچ کدومش رو اختیار نکنه، آیا مذمت عقلایی هم پس نداره؟ عقلا فرق بین این آقا و بین اون دومی که به راحتی یکیشو انتخاب میکنه انجام میده فرقی قائل نیستن؟ قطعا فرقی قائل هستن. این رو آدم عاصی و سرکش میدونن، اونی که انتخاب کرده یکیشو انجام داده با توبه و استغفار به عنوان یکی از اعمالی که در به عنوان کفاره باید انجام بده، فرق قائل هستن. پس بنابراین این اشکال دوم هم وارد نیست. پس بنابراین این نظریه‌ای که بعض القدما رحمت الله تعالی علیهم مطرح فرمودن، البته روشن نیست بعض القدما کیه، همینطوری به عنوان مبهم در کتب اصولی ما مطرح شده به عنوان بعض القدما، ولی در این حال این نظری است که اشکالاتی که به این وارد شده، این اشکالات واردی نیست. کسی اگر این نظریه را انتخاب بکنه، نمیتونیم این اشکالات رو بهش وارد کنیم. ولی به نظر حقیر بیان مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه، بیان مرحوم آقای خویی و مرحوم نائینی قریب به هم بودند، قابل قبول هست. نظر پنجمی اینجا مطرح شده که برخی از بزرگان مطرح کردند، اینی که جناب آقای سبحانی هم همین رو تأیید میکنه، شبیه نظر مرحوم آقای آخوند هست با یه مختصر فرقی که در وحدت غرض یا تعدد غرض مطرحه. این نظر این هست که اگر مولا یک غرض داشته باشه، و این یک غرض با امور متعدد قابل تأمینه و بین اینها یه جامع مشترکی هم وجود نداشته باشه. اینجا واجب تخییری مطرح میشه، ولی اینجا واجب تخییری که در بین مولاهای عرفی و عمرای عرفی که امر میکنن به عنوان واجب تخییری همینه که دارای یک غرضه، مولای فرض بفرمایید دارای یک غرضه، ولی این یک غرض با امور متعدد قابل تحقق و تأمینه، میاد واجب تخییری را مطرح میکنه، چون بین اونها هم هیچ گونه قدر جامعی وجود نداره، قدر جامعی وجود نداره، میاره واجب تخییری رو مطرح میکنه. مثلا فرض بفرمایید که یک رانندهی قوانین مقرره را رعایت نکنه، از چراغ قرمزی رد میشه، در جاده داره میره، منتها در این رفتنش سرعت مطمئنه و قانونی رو زیر پا میگذاره. اینجا حاکم برای جریمه او و تعدیب او دو جور میتونه امر بکنه. یه دفعه میتونه بگه بله هر کسی چراغ قرمز رد شد مثلا باید 500,000 تومان جریمه بده، یا نه 10 روز زندان بره. و یکی از این دو کار، هر کدومش رو دوستاش انتخاب بکنه، یا 500,000 تومان جریمه به دولت باید بپردازی، یا باید 10 روز بری زندان و در زندان هم باید کارهای خدماتی بکنی، زندان را جارو بکنی، کارهای نظافتی زندان رو 10 روز باید انجام بده. یکی از این دو کار. خب این قدر جامعی هم بین این دوتا نیست. یک غرضه، غرض چیه؟ تأدیب راننده است، میخواد راننده ادب بشه، تنبیه بشه، قانون را زیر پا نگذاره. اونطور یکی از این دو کار را به عنوان واجب تخییری قانون برای او مشخص کرده. شبیه همون خصال ثلاثه کفاره ماه رمضان، اگر کسی عمدن در روز ماه مبارک رمضان بدون مجوز شرعی روزه خاری بکنه، یا باید 60 روز کفاره اون روز یک روز را بگیره، یا به 60 فقیر طعام بده، یا برده ای را آزاد بکنه، یا در مسئله شکستن قسم یا به 10 فقیر باید اطعام بکنه، یا به 10 فقیر کسوه و به اصطلاح لباس تأمین بکنه، یا یه برده ای را آزاد بکنه. بالاخره اموری هستن که قدر جامعه ندارن. یک غرض اینجا مولا داره، اون تعدیب و تنبیه مکلفه، منتها این یک غرض را کارهای مختلف تأمین میکنه. خب اینجا نمیتونیم بگیم یکی معین واجبه، همون نظریه قدما که دلیل روشنی ندارن برای بگیم یکی معین که عند الله معینه و میدونه عبد اختیار میکنه اون واجبه، دومی و سومی در واقع واجب نیست. اینو نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ برای اینکه دلیل این چنینی نداریم. بله اگر یه معصومی بفرماید که واجب یکی معین از این هاست، عند الله معلومه اون واجب واقعی است، اون دومی و سومی فقط در شکل امره. ما چنین چیزی نداریم دلیل، و در نتیجه نمیتونیم این را بپذیریم. ولی هر تک تک اینها هم محصل غرض هست. اینجاست که مکلف مورد خطاب قرار میگیره از طرف مولا جمیع این امور سگانه را واجب میکنه مولا به این عبد، اونتا به وجه تخییر، چون هر کدومش رو انتخاب بکنه تأمین کننده غرضه. خب این نظر، نظر بعضی از معاصرین بزرگوار هست، با نظر مرحوم آقای آخوند از یک جهت شریک، وحدت نظریه دارن با مرحوم آقای آخوند، از یک جهت تفاوت میکنه. مشارکتش با نظر مرحوم آقای آخوند این است که مثل آقای آخوند اینا میگن جمیع این افعال ثلاثه در کفاره مثلا روزه یا در کفاره شکستن قسم، هر سه عمل واجبه در عرض هم به وجه تخییر، و این وجوب تخییری ماهیتاً یک وجوب خاصی هست غیر از واجب تعیینیه، ولذا یکیش انجام داد اون دومی و سومی علارغم این که متصف به وجوب بود جایز و ترکه، برعکس واجب تعیینی که اگر واجب تعیینی به گردن شخصی متعلق شد باید انجام بده، قابل سقوط نیست به این سادگی. پس بنابراین این نظر پنجم از این جهت که هر سه عمل واجبه و وجوب تخییری نحوه خاصی از وجوبه در مقابل واجب تعیینی، هویتاً و ماهیتاً فرق میکنه با واجب تعیینی، هر ستاشون واجبه ولی خاصیتش، هویتش این است که یکش انجام داد اون دومی و سومی علارمی که متصف به وجوب بودن یسکتان عن العبد، از گردن عبد ساقط میشن. خب نظر مرحوم آقای آخوند بود، این نظرم همین رو میگه. اما فرقی که با نظر مرحوم آقای آخوند داره این هست که مرحوم آقای آخوند میگفت که هر تک تک اینها دارای یک غرضه، یه غرضی در این عمل هست، غرض دیگر در اون عمل دوم هست، غرض سوم در عمل سوم، ولی در اینجا میگه نه، یک غرض وجود داره، یک غرض وجود داره، منتها این یک غرض با هر تک تک این سه فعل محقق میشه. مرحوم آقای آخوند میگفت نه، هر فعلی برای خودش مستقلا یک غرضی داره، منتها مولا اگر یک فعل انجام شد یک غرضش تأمین شد، اون غرض دوم و سوم را مولا اسقاط میکنه، صرف نظر میکنه. پس بنابراین هر دوتا نظر در وجوب تخییری مشترکن، در این که میگن در وجوب تخییری هر سه تا عمل وجوب داره، مثل وجوب تعیینی متصف به وجوب هستن، منتها واجب تخییری با از واجب تعیینی فرقش این هست که در واجب تخییری مولا اکتفا میکنه به یک فعل، یه فعل انجام شد از اون دومی و سومی اغماز میکنه، اما در واجب تعیینی نه، هر عملی را که مولا به گردن عبد گذاشت باید انجام بده، ده تا عمل دیگه هم انجام بده تا خود این عمل واجب را انجام نده مولا صرف نظر نمی کنه. پس اینکه شما مثلا در ماه مبارک رمضان هر چقدر شما فرض کنید که واجبات نمازتون رو انجام بدید، خمستون رو بپردازید، زکاتتون رو بپردازید، ولی روزتون رو بخورید، انجام دادن اون واجبات نماز و روزه و خمس و زکات و فلان اینها تأمین نمی کنه وجوب تعیینیه سیام و صوم را و ماه رمضان را. اما در واجب تخییری نه، اینطوری نیست، یا ده فقیر را اطعام بده، یا به ده فقیر لباس تهیه بکن، یا یه برده آزاد کن، در شکستن روزه اینطوریه، هر کدومش انجام داده اون دومی سومی مولا اسقاط میکنه و اغماز میکنه. پس بنابراین منتها فرقی که این نظر پنجم با نظر مرحوم آقای آخوند داره این هست که در نظر مرحوم آقای آخوند تعدد غرض بود، اما در اینجا نه، یک غرضه. منتها این یک غرض با هر تک تک از این کارها تأمین میشه. این خلاصه بیان پنجم هست و به نظر میاد بیان مرحوم های آخوند رحمت الله تعالی علیه قوی تر از این نظر باشه، برای اینکه این سه تا عمل ماهیتاً جدای از هم هستند، هر کدوم تأمین کننده غرض خاص خودشون هستند و لذا غرض اینجا متعدده. گویا اینکه بله، خاصیت و هویت واجب تخلیل است که یک غرض تأمین شد، از غرض دوم و سوم مولا صرف نظر میکنه. این چنینه. مثلا در همین مثال عرفی که زده شده، اگر کسی مقررات راهنمایی و رانندگی رو تأمین زیر پا بگذاره، یا باید 10 روز مثلا زندان بره یا 500,000 تومان جریمه بده، مثلا یا فلان کار میتونی ردیف بشه چند کار رو در کنار هم. خب اینا هر کاری برای خودش غرض خاص خودش رو داره. رفتن در زندان و کارهای نظافتی زندان را به اصطلاح انجام دادن یه غرضی را در این عبد تأمین میکنه و یک نوع تأدیب و ادب آموزی داره. اما 500,000 تومان جریمه غرض خاص دیگر خودشو داره. به نظر میاد که وقتی که ماهیتاً این افعال با هم تفاوت دارند، پس بنابراین غرضی که هر فعلی در بر گرفته متفاوت میشه با اون غرض دومی و غرض سومی. به نظر میاد که تعدد غرض در بیان مرحوم آقای آخوند بود قوی تر به نظر میرسه از این نظریه پنجم. پس در هر صورت ما بیان مرحوم نائینی و مرحوم آقای آخوند رو بهترین نظریه در اینجا میدونیم و خلاصه مطلب این شد که واجب تخییری هم مثل واجب تعیینی متصف به وجوب میشه. فعل هویتاً وجوب داره، ماهیتاً وجوب درش هست، منتها سنخ یک نحوه خاصی از وجوبه. نحوه خاصی از وجوب در واجب تخییری هست که قبلا مفصلا در تعریفش بیان کردیم که ماهیتا تفاوت میکنه با واجب تعیینی، ولذا اون سه اشکالی که به واجب تخییری شد از همه اونها جواب دادیم که این چه واجبی است که اگر یکی انجام بشه دومی و سومی جایز و ترکه. آیا جواز ترک با اصل واجب بودن و وجوب داشتن سازگاری داره یا نه؟ به این اشکالات 3 تا اشکال بود که جواب دادیم. این بحث تمام شد. بحث بعدیمون انشالله باز یک قسمتی مربوط به واجب تخییری میشه که آیا تخییر بین اقل و اکثر ممکنه یا ممکن نیست، بین دو فعل یا 3 فعلی که متباین هستند وجوب تخییری کاملا بدون شک و تردیدی قابل تصوره. مثل در همون خصال کفاره‌ای که گفتیم به 10 فقیر اطعام کردن یا به 10 فقیر کسوه و لباس تأمین کردن یا یک برده آزاد کردن در به اصطلاح کفاره شکستن قسم و همچنین در کفاره افطار عمدی ماه مبارک رمضان، یک کارهایی که در عرض همان متباین هستن، واجب تخییری کاملا قابل تصویر و تصور هست. اما آیا بین اقل و اکثر هم میتونیم بگیم واجب تخییری قابل تصوره؟ مثل اینکه کسی نماز میخونه میپرسه از شما من در رکعت سوم و چهارم دوست دارم تسبیحات عربه بخونم، شما میگید بله، مخیر هستی یک بار انجام بدی یا سه بار. اینجا واجب تخییری بین یک بار خوندن تسبیحات اربعه، سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، یک بار بخون یا اینو سه بار بخون. یک بار یا سه بار مخیری، واجب هست، واجب تخییری هست، ولی بین اقل و اکثر. آیا اینجا واجب تخییری رو چطور ما درست بکنیم؟ خب اومد یکیش رو انتخاب کرد، واجب از گردن ساقط شد، اون دومی و سومی را به چون وان انجام میده؟ این است که آیا این دوتا در مقابل هم واجب تخییری میتونیم بگیم هستند یا نمیتونن دوتا لنگه واجب تخییری باشن؟ چون اگر اقل را انجام داد قدر متعقن رو، خب واجب دیگه ساقط شد. چطور شما میگید یا یک بار بخون یا سه بار، مخیری در انجام این واجب، یا یک بار یا سه بار؟ خب یک بار انجام داد فوراً واجب ساقط شد، اون دومی یا سومی را به چونوان. ولذا گفته شده که بین اقل و اکثر تخییر، واجب تخییری ممکن نیست. اونی که واجب اقل دومی و سومین بار به عنوان مستحب تلقی بشه. آیا این حرف ببینیم درسته یا نه؟ میتونیم بین اقل و اکثر واجب تخییر را درست کنیم، تصور کنیم یا نه؟ انشالله بحث فردامون اینو حلش میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد وهدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بحث ما در قاعده فقهیه بررسی اشکالات مرحوم ناینی بود بر شیخ انصاری که ایشون میخواد کلام شیخ رو رد بکنه که نمیشه قاعده تجاوز و فراغ را یکی حساب کرد، چون شیخ فرمود که میتونیم قاعده فراغ را هم ارجاع بدیم به قاعده تجاوز با اون بیانی که خودش داشت. مرحوم ناینی سه تا اشکال وارد کرد به نظر مرحوم شیخ که نمیشه قاعده فراغ را به قاعده تجاوز ارجاع داد و دوتا قاعده را یکی کرد. سه تا اشکال کردن، اشکال سومشون رسیدیم، منتها دیگه وقت اجازه نداد تفصیلا بیان کنیم. اشکال سوم مرحوم ناینی این بود که متعلق شک در قاعده تجاوز جزئه، ولی در قاعده فراغ متعلق شک کله. خب یک جامعی بین جزء و کل نداریم ما در عالم لحاظ و ملاحظه، برای اینکه ملاحظه جزء به عنوان یک شی در رتبه مقدم بر ملاحظه کل به عنوان یک شی، چون نسبت بین اجزا و کل نسبت علیت و معلولیت، اجزا تقدم دارن بر کل، کل مترتب به اجزا هست، اجزا علیت وجودی دارند بر کل. بنابراین شما نمیتونید در یک ملاحظه یک معنایی برای شی ملاحظه بکنید که هم در برگیرنده جزئیت باشه، معنای جزئیت که در قاعده تجاوز مطرحه، و هم در برگیرنده معنای کلیت باشه که در قاعده تجاوز مورد توجهه، چون در قاعده فراغ مورد توجهه، چون در قاعده تجاوز ما در درون عمل فعلا مشغول هستیم، مثلا در رکعت اول یا دوم در سجده هستیم، شک میکنیم آیا رکوع رو انجام دادیم یا نه، همنشور رو انجام دادیم یا نه. اینجا بحث ما شکمون در جزئیته، اما در قاعده فراغ عمل را کلن تمام کردیم، مشغول تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها بودیم، کل عمل انجام شده، حالا شک میکنیم این کل عمل که هست انجام دادیم صحیحا انجام دادیم، جامع جمعی اجزا و شرایط بود انجام دادیم، نخه جامع نبوده، شک داریم. این است که در کل و قاعده فراغ ما در شیئی که به معنای کلیت باشه مورد ملاحظه است، در قاعده تجاوز شیء به معنای جزئیت مورد ملاحظه است و جزء تقدم بر کل داره، جزء عنوان علیت بر کل داره. شما نمیتونید ملاحظه بکنید یک معنایی که هم علیت و هم معلولیت داشته باشه. به عبارت دیگر شیئیت اجزا در شیئیت کل مندکه، یعنی به این معنا زمانی که کل یک شیء را شما ملاحظه میکنید امکان نداره جزء را هم ملاحظه بکنید، چون وقتی کل را شما ملاحظه میکنید در مرتبه کل دیگه جزئی وجود نداره، جزء محقق شده و تمام شده. پس حاصل مطلب این میشه که لحاظ شیئیت جزء و شیئیت کل فی مرتبه واحده نیستن، در مرتبه ملاحظه شیئیت جزء کلی وجود نداره تا ملاحظه بشه شیئیت این کل، و در مرتبه لحاظ شیئیت کل شیئیتی برای جزء نیست، چون شیئیت جزء در زمانی که ما کل را ملاحظه می کنیم مندک شده شیئیت جزء در شیئیت کل. پس جمع بین الجزء و الکل در شیئیت مما لا یمکن ان یتحقق هست. این بیان مرحوم نائینی رحمت الله تعالی علیه هست. اون وقت مثلا در روایتی که انشاءالله الان مورد بحث قرار میدیم، اینی که در روایت داره امام علیه السلام میفرماید که این نمش شک و فی شیء لم تجزه، این نمش شک و فی شیء لم تجزه، این شیء مرحوم نائینی میخواد بفرماید که نمیتونیم ما این شیء را یک معنای جامعی ملاحظه بکنیم که این معنای جامع هم کل را شامل بشه هم جزء را شامل بشه، چون جزء سابقیت داره، علیت داره، کل معلولیت داره. لا یمکن بین لحاظ واحد که هم شیئیت جز را داشته باشه، هم شیئیت کل را داشته باشه. پس بنابراین این بیان مرحوم نایی نیست که ایشون می‌فرماید نمیشه قاعده فراغ را ارجاع داد به قاعده تجاوز و دوتا قاعده را یکی کرد. نمیشه این مسئله. این که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمود ما میتونیم در قاعده فراغ هم طوری تعبد بکنیم که قاعده فراغ هم برگرده به قاعده تجاوز، به این معنا چطور در قاعده تجاوز شما که در رکوع بودید شک می کردید آیا الان که من در حال رکوع هستم حمد سوره مو خوندم یا نه، نیت کردم یا نه، شک در اصل موجودیت حمد سوره داشتید، شک در اصل موجودیت نیت داشتید، ولذا اینما شک فی شیء لم تزره به شما میگه که شک شما در یک شیئی هست که ازش تجاوز نکردی، ولی اینجا چون تجاوز کردی شک که لیس بشکن، اعتنا نکن. ایشون فرمود که مرحوم شیخ فرمود که در قاعده فراغ هم کل نماز را که انجام دادی، سلام دادی، مشغول تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها شدی، شک میکنی که خب نمازم رو صحیحتن انجام دادم یا نه. خب اینجا کانه ناقصه است، یعنی اصل نماز مفروغ عنه، در صحیح بودن و نبودن شک میکنید، در نتیجه خب اون مفاد شک در قاعده تجاوز مفاد کانه تامه بود، اینجا مفاد کانه ناقصه است. پس ماهیتاً و حقیقتاً اینا دو چیز جدایی از همان، نمیشه یک معنای جامعی برای هر دوتا درست کنیم. مرحوم شیخ چه فرمود؟ فرمود ما میتونیم قاعده تجاوز، قاعده فراغ را هم طوری معنا بکنیم اینم مفادش بشه کانه ناقصه، یعنی بگیم اون نمازی که انجام دادیم آیا نماز صحیح وجود پیدا کرد؟ در وجود صحیح، در اصل وجود نماز صحیح شک داریم، پس شک شد ارجاع دادیم این رو به مفاد کانه ناقصه، در اصل وجود صلات صحیح ما شک داریم، اونجا در اصل وجود حمد سوره شک داشتیم، اینجا هم همین رو مفاد کانه ناقصش بکنیم، قاعده تجاوز هم شکش برگرده مفاد کانه تامه بشه. شیخ انصاری اینه فرمود، مرحوم نائینی در اشکال سومش میگه که نه، ما نمیتونیم این ارجاع رو انجام بدیم، چون شیئیت جزء و شیئیت کل فی مرتبت واحده نیستن، چون در مرتبه لحاظ شیئیت جزء اصلا کلی وجود نداره تا شیئیتش ملاحظه بشه، و در مرتبه لحاظ شیئیت کل هم شیئیت برای جزء نمیمونه، چون شیئیت جزء مندک شده در شیئیت کل، نمیتونید شما بینهما فی لحاظ واحد جمع بکنید و این امکان نداره. این بیانی است که مرحوم نائینی در اشکال سومش به مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه داره. یه بحث دیگری اینجا مطرحه و اون اینی که آیا ما در قاعده تجاوز و فراغ فقط در نماز جاری هست، در اجزای نماز یا خود نماز شک بکنیم، میتونیم قاعده فراغ و تجاوز را جاری بکنیم، یا اینکه نه در تمام واجبات دیگر یا حتی در معاملات اینها که اجزا و شرایط دارند ما اگر شک بکنیم، یه دفعه در وسط عمل هستیم داریم اجزا و شرایط را یکی پس از دیگری انجام میدیم، شک بکنیم قاعده تجاوز کار برد داشته باشه، بعد از اتمام عمل شک بکنیم قاعده فراغ کار برد داره. آیا این اختصاص به صلات و اجزای صلات داره قاعده تجاوز و قاعده فراغ، یا نه چه اختصاصی به قاعده فراغ و تجاوز داره؟ در تمام صلات و غیر صلات از عبادات و حتی معاملاتی که اجزا و شرایط دارن ما اگر شک بکنیم، شک ما دو جوره، در وسط عمل شک بکنیم، مثلا یک عملی ولو عبادت هم نباشه، مثلا 10 جز داره، ما در جز 8 شک بکنیم که جز 5 انجام دادیم یا نه، بگیم ایشالله انجام دادیم، قاعده تجاوز را بیاریم و عمل 5 را انجام یافته تلقی کنیم، یا نه کل 10 جز را انجام دادیم فارغ شدیم، شک میکنیم که آیا وجود دادیم به این عمل یا نه، شک بکنیم قاعده فراغ را جاری بکنیم. این بحثه که آیا این اختصاص به صلات داره یا عمومیت داره. خدمتتون عرض کنم که از اونجایی که روایتی که در رابطه با قاعده تجاوز و فراغ وارد شده در رابطه با نماز، موردش نمازه، مثل این روایت که خدمت شما عرض کنم، مثلا روایت زراره رو مورد بحث قرار میدیم که ببینیم آیا این روایت میتونیم این رو از نماز منصرف بکنیم، کلیش بکنیم به مثلا عبادات دیگر مثل طهارات صلات، مثلا وضو، غسل، تیمم، اجزایی داره، شرایطی داره، ما در وسط گاهی شک میکنیم، گاهی بعد از اتمام عمل شک بکنیم، خب قاعده فراغ و تجاوز رو جاری بکنیم، جنبه عبادت هم داره، یا نه اصلا در معاملات اجزا و شرایطی داره. چون مورد روایت بیشتر یعنی در مورد صلات این بحثه، آیا میتونیم ما تعمیم بدیم قاعده فراغ و تجاوز را یا اختصاص به صلات داره. روایت از زراره هست که میفرماید قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق علیه السلام عرض کردم ابن رسول الله، رجل شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه، مردی هست داخل در اقامه هست، داره قد قامت الصلاه اینا را میگه، شک میکنه آیا اذانم رو درست گفتم یا نه، مشغول اقامه است، خوندن اقامه، شک میکنه که اذانم رو من درست انجام دادم یا ندادم. قال علیه السلام یمزی، اعتنا نمی کنه، میگذره از عملش، میگن انشالله انجام دادم. قلتو رجل شک فی الاقامه و قد کبره، پیشروی میکنه، سوالات متعدد، عرض کردم رجل شک فی الاقامه و قد کبره، مردیست که تکبیرت الاحرامش رو گفته، شک میکنه من اقامه رو خوندم یا نه. قال علیه السلام یمزی، اعتنا نمیکنه، بگی انشالله خوندم. قلت رجل شک فی تکبیر و قد قرأ، شک میکنه تکبیرت الاحرام گفتم یا نه، در حالی که سوره حمدش رو خونده، مثلا مشغوله خدمت شما عرض کنم سوره قل هو الله شه. قال علیه السلام یمزی، میگذره. قلتو شک فی القراءه و قد رکع، در حالی که در رکوع هست شک میکنه اصلا قرائت هم شروع کردم یا نه. قال علیه السلام یمزی. قلتو شک فی الرکوع و قد سجد، در حالی که در حال سجده هست شک میکنه من رکوع انجام دادم یا نه. قال علیه السلام یمزی فی صلاته، در نمازش به این شکه ها اعتنا نکنه، یمزی. ثم قال علیه السلام یا زراره اذا خرجت من شیئن، وقتی از یک شیئی شما خارج شدی، ثم دخلت فی غیره، سپس در غیر اون شما داخل شدی، فشکک لیس بشیئن، شک تو هیچ ارزشی نداره، یعنی به شکت اعتنا نکن. خب این روایت در نماز واقع شده و به هر عملی که وارد شده در عمل قبل از اون اگر شک بکنه تنزیل میکنه اون عمل را که انجام دادم، تعبد میکنه، تنزیل به منزله وجود میکنه، چون شک داره دیگه، نمیدونه وجود داده بود به وجود آورده یا نه، تنزیل میکنه، تعبد میکنه به تحقق یافتن اون عمل. خب در اینجا علل قاعده این عمل فقط در نمازه، چون سایر مرکبات از عموم این روایت تخصصا خارجن. خب این است که فرقی نمی کنه در خروج سایر اعمال، چه طهارات سلاس باشه، چه مثل تیمم، وضو و غسل، یا غیر طهارات سلاس باشه. خب به این روایت اگر ما بسنده بکنیم، به این روایت اگر توجه بکنیم، خدمت شما عرض کنم علل قاعده باید بگیم که طهارات سلاس عملا خارج از قاعده تجاوز و فراغه و همچنین غیر طهارات سلاس، ولذا مرحوم نائینی می‌فرماید که در این اشکالی که ما داریم که ما در خصوص باب صلات هست که ما اگر شک بکنیم، حضرت می‌فرماید که اعتنا به شکش نکنه، ولذا قاعده تجاوز در غیر باب صلات مطلقا دیگه جاری نمیشه. و مطلقا جاری نمیشه یعنی چه؟ یعنی فرق نمیکنه چه شک در اجزا و شرایط طهارات سلاس باشه یا غیر طهارات سلاس باشه، خصوصیتی برای طهارات سلاس ما نمی بینیم در اینجا. این است که بنابراین این خروج طهارات سلاس مثل غیر طهارات سلاس از سایر مرکبات غیر از صلات، همه اینها از باب تخصص خارج میشه، چون روایت فقط در رابطه با صلات داره چنین تنزیلی را مطرح میکنه. مرحوم نائینی بیانش اینه و مرحوم علامه بجنوردی اشکالی داره به کلام مرحوم نائینی. فرماید که اگر ما به این بیان مرحوم نایینی دقت بکنیم، مسئله علت علیت و معلولیت لحاظ جزء و لحاظ کل را پیش بکشیم و بگیم یه قدر جامعی نمیتونیم ما به اصطلاح معنایی را ملاحظه بکنیم که هم به جزئیت جزء شامل بشه هم به کلیت کل شامل بشه، اینا قابل جمع نیستند. در نتیجه اون چه که مورد روایت هست در رابطه با صلات هست و لذا دیگر هم به اصطلاح عبادات اینها رو شامل نمیشه، حتی طهارات اینها را هم شامل نمیشه و این تعبد و این تنزیل در رابطه با فقط صلاته. مرحوم بجنوردی میفرماید که اگر شما دقت بکنید به این کلام مرحوم نائینی، اگر کلام ایشون رو ما بخواهیم با این بیانی که فرموده ملاحظه بکنیم، عملا ما باید قاعده تجاوز را کلن انکار بکنیم و ملتزم بشیم که قاعده فراغ در خصوص اجزاء صلات فقط جاری میشه، برای اینکه این تنزیل در اجزای صلات و در سایر مرکبات نیست، چون اجزای صلات به واسطه این تنزیلی که در روایت مطرح شده که نه یک مرکب مستقلی هست از مرکبات دیگر عبادی، پس در حقیقت مرحوم نائینی ملتزم شده که ما یه قاعده بیشتر ندارم، همون قاعده فراغ، منتها این در اجزای صلات به واسطه تنزیل جاری میشه، به واسطه تنزیل یعنی به این معنا این در اصل تعبد در رابطه اصل روایت بیشتر در قاعده فراغه، ولی در اجزا هم جاری میشه، در اجزای صلات به واسطه اینکه تنزیل میکنیم جزء را به منزله کل. مرحوم علامه بجنوردی رحمت الله تعالی علیه میفرماید که نه، این کلام مرحوم نائینی قابل قبول نیست، ذوق سلیم این رو نمیپسنده. چرا؟ خب روایت تنها این روایت نیست، روایات دیگر هم داریم. یکی از روایات این است که این نمش شک و فیشه این لم تزرزه، شک در یک شیعی قابل اعتناس که لم تزرزه شما ازش به اصطلاح تجاوز نکردی. خب این مفهوم عام می داره، این نمه شک و فیشه این لم تزرزه، شما در اون شیعی که تجاوز نکردی شک بکنی، اون ولی شکت قابل اعتناست، هنوز تجاوز نکردی از محل، شکت قابل اعتناست، اما اگر نه تجاوز کردی قابل اعتنا نیست. خب این یه مفهوم عام می داره، چه اجزای صلات باشه چه اجزای غیر صلات باشه، اجزای غیر صلات را همچه این می گیره. پس هر مرکبی که اجزایش یک محل شرعی داره، اما صلات باشه یا غیر صلات باشه، اگر ما بعد از آنی که از اون محل شرعی تجاوز کردیم شک بکنیم، این شک در اتیان اون جزء، شک بعد از تجاوز روایت میگیره، این را چرا اختصاص به صلات داره؟ چرا شما اختصاص میدید این را به صلات؟ بله، در طهارات صلات مرحوم شیخ انصاری هم این جمله را در فراید الاصول جلد 2 صفحه 712 داره و اون اینی که در اجزاء طهارات سلاس ما اگر شک بکنیم این قاعده جاری نمیشه. ممکن این عدم جریان در طهارات سلاس به خاطر اجماعی باشه، اجماعی داشته باشیم یا اتفاق فقها باشه که شیخ اینو ادعا میکنه که چنین اجماعی ادعا شده. بله اگر اجماعی باشه و این اجماع را ما حجت بدونیم، این طهارات سلاس خارج از جریان قاعده تجاوز و فراغ میشه. و اما اگر نه این اجماع را نپذیریم و حجت ندونیم، این بیان امام علیه السلام که میفرماید این نمش شکو فی شیء لم تجزه، این عامه، اجزای صلات و اجزای غیر صلات همه را میگیره، چه عبادات چه غیر عبادات، مگر اینکه دلیل خاص بیاد تخصیص بزنه. اما نه، شما بگید که تخصصاً طهارات سلاس اینا خارجه، چون این روایت در مورد سلات وارد شده، نه این حرف درستی نیست. بله ولو یک مواردی داریم که در رابطه با سلات وارد شده، برای این مورد مخصص نیست. روایاتی که داریم مثل این نمشک و فی شیء لم تدرسه، این هم در روایات هست. این اختصاص داشتن قاعده به سلات رو نفی میکنه، ما را راحت میکنه. این جمله این نمشک و فی شیء لم تدرسه رو که امام علیه السلام میفرماید، این اختصاص به باب صلات نداره. این نمش شک و فی شیء لم تدرسه رو، چه باب صلات باشه چه حج باشه چه طهارات باشه، همه را میگیره. یعنی شما شکتون اون زمان شکه و باید بهش اعتنا بکنی که لم تدرسه رو. مثلا هم در حال قیام هستید، ایستاده اید، شک میکنی آیا حمدم خوندم یا نه. خب لم تدرسه رو، حمدت رو بخون، صورت بخون. اما اگر در رکوع شک بکنی، نه دیگه لم تجزه نیستید، شما جزته، از محل تجاوز کردی، گذشتی، به شکت نباید اعتنا بکنی. این نمش شک و فیشه این لم تجزه، این اختصاصی به اجزای صلات نداره. پس بنابراین اگر ما احیانا حتی طهارات سلاس را بگیم مشمول قاعده تجاوز و فراغ نیست، وگر اینکه اجماعی داشته باشیم تعبدن بپذیریم، و اگر اجماعی نباشه، به طور که مرحوم شیخ در فرائد این چنین اجماعی رو مطرح میکنه، میگه بعضی ها میگن بله بده اجماع این قاعده شامل طهارات سلاس نیست، ولی اگر این اجماع را نپذیریم یا اجماع را اصلا حجت ندونیم ما باشیم و این روایت به عنوان دلیل، میفرماید امام معصوم این نمشک و فیشه این لم تزرزه. بنابراین بیان مرحوم محقق بجنوردی در رد کلام مرحوم محقق نایینی به نظر میاد بیان صائب و صحیحی هست و ما از این عبارت امام علیه السلام این شیء را ما اختصاص به اصطلاح جزء نداره، اختصاص به کل نداره، یه چیز کلی هست. این نما شیء و فی شیء، این نما شک و فی شیء این لم تجزه کلی هست و شامل اجزای صلات و اجزای طهارات اینها هم میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.